ابترش مسکن مهر رو داشتیم و در همین سالهای اخیر حمایت از مسکن ایثارگران و مسکن معلولین و اینا هم بود، همزمان با این بود. بنابراین ما در واقع تعمیم زمینه به لحاظ عملکردی مشکلاتی بوده. با همه اینها دولت تمام تلاشش رو کرده متناسب با در واقع متقاضیانی که این قانون شامل حالشون می شده از بضاعت زمینش استفاده بکنه و تأمین زمین رو برای این خانوارها انجام بده. شناسایی زمین ما در جای جای کشور اتفاق افتاده. در حال حاضر از متقاضیانی که واجد شرایط بودن و میتونستن در واقع این اراضی رو، چه خانوارهایی که داره 3 فرزند و بیشتر بودن و یا خانوارهایی که داره 4 فرزند زیر 20 سال بودن، برای همه اینها در واقع در جاهایی که مقبول بوده تونسته تأمین زمین بکنه و عمل کردی رو که در این مدت داشتیم چیزی حدود 68500 واحد مسکونی اراضی که میتونه در واقع تأمین واحد بکنه برای متقاضی.
همچنان با ثروت خاموش با شما هستیم و در خدمت آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار، و داریم راجع به اشتغالی صحبت میکنیم که قرار فراتر از درآمدزایی باشه و اتفاقات خوبی رو برای خود شخص و خانواده رقم بزنه. خب آقای دکتر، حالا این آسیبهایی که شما اشاره فرمودید وارد شده به اجتماع، این راه غلط پیموده شده که طبق آماری که شما اشاره فرمودید 51% شغل‌هایی دارن که ثابت نیست و نمیتونه به اونها اون امنیت کامل رو بده که بتونن اصلا برای زندگی آینده‌شون برنامه‌ریزی بکنن.
البته بهتره بگیم غیر رسمی.
غیر رسمی، بله. غیر رسمی. و چه بسا کسایی در این مسیر مشاغل غیر رسمی هستن که میتونستن در مشاغل رسمی بسیار کارآمد باشن، بسیار خلاق باشن و استفاده های بسیار زیادی میتونست اون مجموعه از این آدم ها داشته باشه و اینها رو به عنوان یک مهره اصلی برای خودشون بسازن در حال بازه های چند ساله. اما خب متاسفانه این نیروی انسانی به کار گرفته نشده. چاره چیست؟ الان باید ما چی کار بکنیم؟
بسیار بله. طبق همین آماری که خدمتون عرض کردم، اشتغال غیر رسمی در کشور ما حدوداً 55% است، یعنی نزدیک متوسط دنیا. آیا باید نگران باشیم؟ ما این جمله رو باید حتما بهش اشاره بکنیم، دلمونو خوش نکنیم که نزدیک متوسط دنیاییم. ما باید به این نکته اشاره بکنیم که اون 10% توسعه یافته و درست دنیا، اونا عددشون 90%. 90% اشتغال سازمان یافته دارن.
بله.
ما باید به اون نگاه بکنیم. یه نکته بسیار مهمی رو من باز مخاطبم رو بذارم، کارآفرینان و مسئولین محترم. اگر ما خودمون رو با پایین‌تر از خودمون مقایسه بکنیم، بگیم خب الحمدلله میانگین دنیا 60%، ما 55%.
بله.
پس حالمون خوبه، خیلی هم بد نیست. کشورهای فقیر هم که 10% اشتغال رسمی دارن، پس ما از اونا بهتریم، 4 برابر بهتریم، 5 برابر بهتریم. کسانی که خودشون رو با پایین تر مقایسه میکنن، بدون تعارف باید با هم صحبت بکنیم. در علم مدیریت میگیم اینها به دنبال حفظ وضع موجودن، نگهداری وضع موجود. یکی از راهاش مقایسه با پایین تره، بگیم خب خدا رو شکر ما بهتریم.
حالا یه سوال پیش میاد دکتر، آیا این افراد با این تفکر میتونن پیشرفت بکنن به توسعه یافتگی؟ آیا میتونن فکر بکنن؟
این نوع تفکر چرخه فقر را باز تولید میکند.
درسته.
یعنی این که من همواره بگم خب خدا رو شکر ما که از اون یکی وضعمون بهتره، از کشور ایکس وضعمون بهتره، پس اوکییم، پس الان در مدار خوشبختی قرار گرفتیم. نه، اینطوری نیست. آدم هایی که به رشد می اندیشن، مدیرانی که به رشد و توسعه می اندیشن، حتما خودشون رو با بالاتر از خودشون مقایسه می کنن.
پس من باید به فرزندم بگم که عزیز مادر، شما برای 20 بخون. شما برای 20 بخون. اگر 19 هم گرفتیم من قبول دارم، ولی برای 20 بخون.
احسنت.
ولی اگر ببین که باشه شما 15 گرفتی، حالا فلانی 14 گرفتی،
آره
شما کلاس
مثلا
13
بوده، تو 15 گرفتی، عالی خوبه.
شما شخصا کاری به کلاس نداره، شما برای 20 بخون.
و این نکته بسیار مهمی است. من همیشه به حالا دانشجویان عزیز، به جایی که مشاور خدمتشون هستم، به کارکنان عزیز، کارمندان عزیز، حالا هر دوست عزیزی که باشه، میگم اگه میخوای سر خودتو کلا بذاری، وضع موجودی تو بچسبی، خودتو با پایین تر مقایسه کن.
دست.
حالت خوبه؟ همیشه میگی حالم خوبه.
بله.
ولی اگه میخوای رشد بکنی، خودتو با بالاتر مقایسه کن. حسادت نه، حسادت نه، رشک بردن نه، قبط خوردن. من باید تلاش بکنم که برسم.
چقدر خوبه که دیگران دارن، ولی من هم باید،
من هم میتوانم داشته باشم و تلاش میکنم. این نگاهه. در واقع یه تفاوت خیلی مهمی بین حسادت و قبطه وجود داره.
همینه،
حسادت
که دیگران نداشته باشن، من ندارم، اونا هم نداشته باشن.
آره، ولی قبطه خوردن اینه که خوش به حالش داره، منم باید داشته باشم.
درسته.
ما در واقع منظورمون اینه، اشتباه برداشت نشه سایر دوستان. بله. یه جوری دیگه تعبیر نکنن ارزبنده رو. ارزبنده این است، اگر میخواهی رشد بکنی، قبطه ورز باش همیشه، یا بریم به قول خارجی ها بگیم، میگن بنچمارک انجام بده، بهینه کاوی، یعنی ببین کی بهترین رو تو این حوزه چی کار کرده.
درسته.
ارو دستمون وردار بنویس، همون جوری باش، نه اینکه اون داره من ندارم، اونم نداشته باشه. نه، منم باید داشته باشم. پس یه نکته‌ای که بسیار برامون مهم بود این بود، فرمایش شما این بود چه کار باید کرد. ما باید بپذیریم که ما بین این دو جهان گرفتاریم دیگه، فیما بین اون 90% اشتغال غیر رسمی و اونهایی که 10% اشتغال غیر رسمی که در واقع بسیار بالا هم. اول ببینیم اشکالات ما چیه تو این حوزه که بتونیم اونا رو برطرف بکنیم، میشه راهکار. یکی از راهکارهای ما این است که ما به سه علت ساختاری بسیار مهم نتونستیم خیلی اشتغال غیر رسمی رو کاهش بدیم. یکیش این بوده که هزینه بالای رسمی سازی است. یعنی چی؟ بیمه، مالیات، قوانین سختگیرانه، ریسک‌های بازرسی و جرائم مختلف. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در واقع سراغ رسمی سازی نمیرند، به علت اینکه براشون به شدت هزینه زاست. پس ما باید ساختار رو اصلاح بکنیم که در واقع این هزینه های رسمی سازی بیاد پایین. دومین بحثمون که توی حوزه در واقع ساختاری داریم، ضعف شبکه های اجتماعی، شبکه امنیت اجتماعی است. بیمه بیکاری خیلی محدود پرداخت می شود. حق بیمه ها بسیار بالاست، 30%، و به شدت بروکراتیک تو این حوزه عمل می شود. یه بنده خدایی از کار بیکار شده، رسمی هم بوده، گفته قرارداد منم رسمی بکنید، حالا میره شکایت میکنه، میخواد بیمه بیکاری بگیره، 7 خان رستم را بگذراند.
بله.
بعد ماهی دو بار میان چک میکنن که آیا واقعا تو بیکاری، نشستی خونه داری بافتنی میبافی، یا رفتی بیرون دنبال کار میگردی. پس اگر رفتی بیرون دنبال کار میگردی، کار میتونی پیدا کنی، حالا این یه ماه تو قطع میکنیم، دوباره باید بری ثابت بکنی که نمیدونم فلانه چنانه. یارو از همون اول میگه آقا بلم کن دیگه، منو وارد این ساختار بوروکراتیک عجیب غریب نشم.
در صورتی که این قانون نقص داره.
بله بله، عرض کردم دیگه، شبکه هایی که ما برای امنیت اجتماعی درست کردیم ساختاری ایراد داره، روان نیست، نمیچرخه. گفتیم میشود.
بله.
ولی واقعا اتفاق نمیفته.
به این که مثلا من الان داشتم فکر میکردم آقای دکتر، که اگر که این فرد جایی حالا استخدام بشه، به کار گرفته بشه که بیمه براش رد بشه، به صورت سیستماتیک باید اصلا اون اداره کار متوجه بشه که بله ایشون الان وارد کار شد، این همه سیستماتیک باید انجام بشه، که حالا اطلاع بدن یا بره فل بگه و اینا، اصلا چون چیزایی نباید باشه.
اصلا برای این ریسک هایی که برای بازرسیه، هی هر دفعه باید ببین آقا کار انجام دادی ندادی، من اومدم چرا خونه نبودی، ما خیلی از این داستانا داشتیم دیگه.
اتلاف نیروی انسانی،
یعنی یه نفر میذاریم برای بازرسی، یه نفر دیگه هم که میتونه مولد باشه بره یه کار دیگه ای انجام بدن، میگه ما تو بشین خونه، پس اگه بیکاری
بیان ببینن که شما بیکاری،
ببینن ببینن.
درست.
و سومین داستانمون این است که ما سهم بسیار بالایی داریم در حوزه اقتصاد در حوزه‌های اقتصادهای خرد و خانگی و پلتفرمی استقبال بسیار زیادی تو این حوزه برای ما وجود داره. استارتاپ ها، پیک ها، فروشنده های آنلاین، فریلنسر ها که بسیار سپاسگزارم از انجمن کارآفرینی ایران که خود انجامی کار رو به عنوان شغل پذیرفتند.
جدیدن این اتفاق افتاده و اتفاق خوبیه،
بسیار اتفاق مبارکی است.
درسته،
پذیرفته شد به عنوان یک شغل.
بالاخره بله،
به خاطر همینه که میگم استقبال زیادی از اینجور مشاغل وجود دارد و این مشاغل خاصیت اصلیشون نداشتن شفافیته. مشاغل خانگی شفافیت رسمی که نداره. آقا چند نفر هستن، چی کار دارن میکنن، واقعا هزینه تمام شدهشون چقدر، قیمت فروششون چقدر، خیلی اینا مشخص نیست دیگه. بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون شفافیت، و بخش بزرگی رو دارن در واقع اینها به دوش میکشند.
به موضوع تولید هم فکر بکنیم آی دکتر، اگر که به موضوع تولید فکر بکنیم و سرمایه گذاریایی بشه در حوزه تولید، همه این نیروهای انسانی که دارن در مشاغل غیر رسمی کار میکنن که هیچ چیزی هم شاید تولید نکنن، فقط شاید کالایی رو یا خدمتی رو دست به دست میکنن، وارد چرخه تولید بشن و اینکه چرخه کشور رو زیباتر بچرخونن و به پیشرفت کشور کمک بکنن. خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیزی که دارید ما رو گوش میکنید، بسیار لطف میکنید، مایه دلگرمی ما هستید. اینجا ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا آرام هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. چند وقتی است در حوزه سیاست خانواده مشغول پژوهش هستم. خب عزیزان، از من خواستند که در حوزه جمعیت و راهکارهای افزایش جمعیت و برون رفت از بحران سالمندی نکاتی رو خدمتتون تقدیم بکنم. خب این نکات طبعا خیلی طولانی و مفصل خواهد بود. من تلاش میکنم این بحث های خودم رو به چند بخش تقسیم بکنم. بخش اول رو میتونم روی راهکارهای فردی افزایش جمعیت تقسیم بکنم. بخش دوم در حوزه راهکارهای گروهی و اجتماعی افزایش جمعیت، و بخش مهمی از این راهکارها هم مربوط میشه به راهکارهای سیاسی افزایش جمعیت. اجازه بدین از راهکارهای فردی افزایش جمعیت صحبت بکنم. یعنی تو این سطح ما سراغ سطح تحلیل فردی میریم. مهمترین مسئله در این سطح خود مسئله ازدواج و تشکیل خانواده هست. شاید یک امر بسیار مهم و البته بسیار مغفول در حوزه آسیب‌های اجتماعی خانواده. خیلی عجیبه برای ما که انتظار اصلی مسئولین و دستندرکاران حوزه جمعیت در حوزه افزایش جمعیت صرفاً متوجه افراد متأهل هست، کسانی که یک بچه دارن توقع اینه که خب دو بچه، سه بچه یا بیشتر داشته باشن. اما سراغ ما افراد مجرد جامعه یا سیاست‌های تشویق ازدواج کمتر رفتیم متاسفانه، و این گونه کمتر نگاه کردیم. ببینید عزیزان، ما طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 97 که متاسفانه آخرین آمار به روز ما تو این حوزه هست، حدود 13.5 میلیون فرد مجرد داریم که قطعا امروز خیلی بیشتر شدن این آمار. ولی خب اگر همین 13.5 میلیون، نیمی از اونها که در سن ازدواج هستند و ازدواج بکنند و حتی با همون نرخ فعلی باروری در جامعه، یعنی حدود 1.5 فرزند به دنیا بیاورند، خب ما این بحران جمعیت و این پنجره جمعیتی رو تونستیم به سلامت ازش عبور بکنیم. یک مسئله مهم دیگه هم مسئله سن ازدواجه که این هم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته. طبق آمارها و ارقام و پژوهش‌های مفصلی که در این حوزه انجام شده، ارتباط مستقیمی میان افزایش جمعیت و کاهش باروری وجود داره. یعنی طبق آمار هر چقدر این سن ازدواج بیشتر بشود، باروری به تأخیر بیشتری میفته. این باروری که به تأخیر بیفته، امکان فرزند آوری هم به تعویق میفته. ببینید، من برخی از این تحقیقات رو خدمتتون عرض بکنم. طبق گزارش های خارجی و داخلی، سن به تنهایی یک عامل در باروری است. یا یک مطالعات خارجی و داخلی هم در این حوزه هست که نشون میده به ازای هر یک سال تعویق در ازدواج، فرزنددار شدن نیم سال به تأخیر میفته و از سن تقریبا 32-33 سالگی به بعد این روند به شدت رو به افول میگذاره و قدرت باروری در میان خانم‌ها کمتر میشه و خب باروری وجود داشته باشه احتمال خطرات یا مخاطرات باروری برای مادر و فرزند بیشتر خواهد شد. این نکته در حوزه اهمیت مسئله ازدواج در عبور از بحران سالمندی.
در برنامه ثروت خاموش امروز راجع به اشتغال فراتر از درآمدزایی صحبت کردیم. مطالب بسیار ارزنده و واقعیت‌هایی که گاه تلخ و حالا گاه شیرین از زبان آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار شنیدیم. و دیگه لحظات پایانی برنامه است. آقای دکتر، اگر که مطلبی باقی مونده در این فرصت خیلی کوتاه بفرمایید و دیگه از خدمت دوستان مرخص بشید.
اون چیزی که ما به دنبالش هستیم، اون تمدن ایرانی اسلامی که به دنبال ساختنش هستیم، یکی از راه‌هاش، شاید بگم مهمترین راهش، بحث اشتغال است با نگاه فراتر از درآمدزایی. برعکس آن چیزی که فکر می‌کنیم که اقتصاد با پول می‌چرخد، اقتصاد با پول نمی‌چرخد. اقتصاد با اشتغال می‌چرخد.
ممنونم از شما. بسیار بهره بردیم از دانش و تجربه شما آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار. در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم با آرزوی سلامت و پایداری.
سپاسگزارم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز. براشون دنیایی پر از آرامش و امنیت آرزو میکنم.
متشکرم. خب به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. امیدواریم هر جا که هستید فکرهای خلاقانه با شما باشه. امیدواریم هر جا که هستید فکر بکنید با آنچه که دارید و به آنچه که قرار بشید و به آنچه که در آینده در انتظار شماست. برای فکر کردن به این موضوع هر زمانی که شروع بکنید دیر نیست. در هر نقطه‌ای که هستید بدونیم که داریم چی کار میکنیم با زندگی که در اختیار ماست. مگه ما چند بار زندگی میکنیم؟ مراقب خودتون باشید و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بباید.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
Thank you.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در بازار کار داشتن یک پوزیشن شغلی مناسب بستگی به مهارت‌ها، تجربه و شبکه سازی حرفه‌ای دارد. در واقع افرادی که بتوانند ارزش خود را به درستی نشان دهند، شانس بیشتری برای تصاحب موقعیت‌های کلیدی خواهند داشت.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید خیلی از ما شاهد استفاده اون در زبان هستیم، واژه پوزیشن هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه پوزیشن استفاده می‌کنه، یا داره به محل قرارگیری یک چیز یا یک فرد اشاره می‌کنه، یا به نحوه قرارگیری اون. متخصصاً با توجه به این مفاهیم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی، پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه، از یکی از معادل‌های وضعیت، موقعیت یا جایگاه استفاده بشه که هر سه این پیشنهادها به تصویب فرهنگستان هم رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده‌تره که به جای استفاده از واژه پوزیشن، از یکی از معادل‌های وضعیت، موقعیت یا جایگاه در زبانمون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویید. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در بازار کار داشتن یک جایگاه و موقعیت شغلی مناسب بستگی به مهارت‌ها، تجربه و شبکه‌سازی حرفه‌ای دارد. در واقع افرادی که بتوانند ارزش خود را به درستی نشان دهند، شانس بیشتری برای تصاحب موقعیت‌های کلیدی خواهند داشت.
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار می کند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده های دارای فرزند ناشنوا، با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لقایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان.
آشنا پیشم به ما نوای هم رنگی بخوان از چند و چونه خاکیان یک بار خود را برهان در ره گذار عمر من دشواری این چیستان آسان چه وگو می شود در برگ میزان خزان هر برگ را هنگر چه سان گوید به ما راز نهان
هر برگ را هنگر چه سان گوید به ما راز نهان
از جبر بی رحم زمان این کند کار بی نشان
از جبر بی رحم زمان این کند کار بی نشان
هر لحظه ای در هر شدن توفنده بر رخسار ما میکاود و میزند چین و چروکی بیامان یعنی که دریا و عمر را به خیر سرمست جوان
یعنی که دریا و عمر را به خیر سرمست جوان
جوان
یعنی که دریا مام را بگیر سر مست جوان شادی با جوهر هستی روان